درود به همه گرامیان، شما در رسانه مانی و در ارتباط با این برنامه در این وقتی که در این لحظه ما کنار هم هستیم میخواهم درباره ابتذال صحبت بکنم. مفهوم ابتذال چیست و چرا این مفهوم رو مورد توجه قرار گرفت؟ به خاطر اینکه میبینیم در این ماهای اخیر و هفته های اخیر یک فضایی در میان ایرانیان به وجود آمده و اون هم در دوره‌ای که انقلاب زن زندگی آزادی تا یه حدودی در واقع فعالیت پرشور گذشته خود رو نداره، میبینیم که این فضا فضایی تبدیل شده به یک مفهومی، یک فضای ناسالم، یک فضایی که به سوی پایین، به سوی سقوط در واقع جهت دارد. این مسئولیتش با کیست؟ با ما ایرانیان، با گرایش های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حلقه های مختلف سیاسی، همچنین غیر سیاسی و نیز افکار عامیانه ای که در جامعه وجود دارد. به نحوی همه در این به اصطلاح فضاسازی شرکت می کنند. ولی بیاییم و نکته اول رو مورد توجه قرار دهیم و اون این که صحبت از ابتذال میشه. ابتذال چیست؟ ابتذال از نظر جامعه شناسی نوعی سقوط رفتاری هست، سقوط اخلاقیه. موقعی که انسان ها از رفتار بزرگ منشانه خودشون در میان و منجر به این میشه که آنچه که در کف جامعه هست، رفتارهای زشت، رفتارهای ناهنجار رو خود متأثر شده و تولید میکنند. نوعی در واقع ابتذال رفتاری هست که رفتار از نظر روانشناختی میگوین نوعی بازگشت در رفتار به رفتار کودکانه که در این نقطه در واقع جنبه احساس، جنبه هیجان، جنبه های غیر عقلانی بیش از پیش خودشو نشان میدهد. میتوان گفت اگر مسئله ابتذال نوعی سقوط هست، در معنای جامعه شناختیش در ذهن می شود رفتاری بیمایگان، و زمانی هم که این بیمایگان قدرت رو می گیرند، قدرت به معنای الزاماً قدرت سیاسی نیست، اون هم هست، ولی آنجایی که در واقع در سطح جامعه فضایی که به وجود آمده، حرکت هایی که وجود دارد، این فضای قدرتی که تولید شده، عملا میتوان گفت بیمایگان قدرت رو در دست بگیرند که این قدرت میتواند سیاسی باشد، میتواند رسانه‌ای باشد، میتواند تمام شرایط عامیانه یک جامعه باشد. بنابراین بحث بر سر ابتذال این هست که در واقع میدانی هست، فضایی هست که در اونجا وسط بازان، افرادی که یائسه های فرهنگی هستند، افرادی که بیبو و خاصیت هستند، افرادی که یکسان شده هستند، افرادی که دارای نوعی بیهوشی اجتماعی و فرهنگی هستند، همه اینها به بازیگر تبدیل می شود. همه اینها نقش ایفا میکنند، هیاهو به پا میکنند. خاطرتون هست، البته در این رسانه های اخیرم باز صحبتی از این بوده است و اون که صحبت از محمد بوقی میکردن در گذشته ها و همچنین ادامه دارد. و وقتی که صحبت از این بوق در صحنه ورزشگاه به اصطلاح مسابقاتی انجام میدادن، ایجاد یک فضاست، فضاسازیه. در اون لحظه ای که بوغ ها به صدا در می آیند، در واقع هیجان، احساس، داد و بیداد، هیاهو، همین ها و یک نیرو در برابر نیروی دیگر، یک رقابت در برابر رقابت دیگر، در اون لحظه که بسا افرادی هم حتی به خشونت کشیده میشن و ناسزاگویی میکنن و به این ترتیب هستش که هم جنبه به اصطلاح شادی در خودش داره، هم جنبه های کاملا مبتذل و رو به انحطاط و زشتی نیز با خود دارد. ابتذال در ضمن نوعی فضاسازی بوقی هست، نوعی فضاسازی عامیانه هست که انسان ها از موقعیت و رفتاری که دارند عملا خارج می شوند، بعضیا بیشتر، بعضیا کمتر، بعضیا با صداها و هیاهوها و فحاشیهای بیشتر، یه بخشی دیگری هم چه بسا کمتر، و وارد در واقع یک فضایی می شوند که فضای ابتذال است و در این فضای ابتذال عملا دیگر افراد عادی شهروند، نخبگان مثبت نمیتوانند نقش خود رو ایفا بکنند. در این فضا، فضای ابتذال، افراد شهروند خود اونها تولید میکنند فحاشی، ناسزاگویی، دروغ گفتن تولید میکنند، تمام اونچه که در رسانه‌های مجازی و غیر مجازی حتی وجود دارد در رفتارهای مستقیم خودشون که هر کسی یه چیزی روش میگذاره به قول معروف، یعنی اینکه قلوب بکنند، اینکه دروغ بگویند، اینکه به قول معروف خودشیرینی بکنند، نسبت به افراد معین حمله بکنند، در ارتباط با مناسبات شخصی افراد دروغگویی بکنند و به اصطلاح پرده دری بکنند، مترک گفتن، و همه اینها در واقع به یک فضای به ظاهر عادی تبدیل می شود که می خواهند دق دلی خالی بکنند. به طبع انسان ها همیشه، ما انسان ها دارای تمایل به حرف های روزمره و نازل هم هستیم، ولی زمانی که این نوع رفتارها گسترش پیدا میکنه و یک فضای بسیار بزرگ اجتماعی و رسانه‌ای رو تولید میکنه، این اون نقطه‌ای هست که جامعه در رفتار عمومی خودش سقوط کرده. ببینید عزیزان، تو این فضا، فضای بوقی، فضایی که بزرگواری سقوط کرده، فضایی که فحاشی یک امر عادی و مبتذل در واقع به حساب می آید، همه گرایش های سیاسی، من نمی خواهم اینجا تک تک رو بیان بکنم، ولی که میگم چند موردی که به هر حال در شرکت داشتن، طرفداران مجاهدین، طرفداران سلطنتی، طرفداران چپ، طرفداران ملی مذهبی و افراد دیگه با گرایش ها و تمایلات دیگه، به خاطری که افرادی که تولید کننده ابتذال هستند در همه جا هستند، منتهای مراتب اون دستگاه سیاسی که اونها خودش رو باش تعریف میکنن، اون هم میتواند این رفتار رو تشدید بکنه. خودتون بارها شنیدید، لازم نیست که من بگویم که چه کسانی چه حرفهایی رو میزنند و تکرار هم میکنند، یا به دنبال آنچه که مربوط به جایزه خانم نرگس محمدی بود، جایزه صلح نوبل، که از نظر من یک دستاورد مهم برای جامعه ایران و برای جنبش و انقلاب زن زندگی آزادی بود و در ارتباط با این هست که به یکی از زنان ایران نیز توجه جهانی نسبت به اون جلب شد و این جایزه داده شد. این برای ایران و برای چهره ایرانیان در سطح جهان بسیار مساعد و مثبت بود، ولی تمام حاشیه‌هایی که با خودش آورد از کسانی که به عنوان دوست و همسر و گرایش های سیاسی و غیر و ذالک عملا اومدند و دمیدن، آنچه که ما شنیدیم جز رسوایی بیشتر چیز دیگری نبود، رسوایی نسبت به اخلاق این آقایان یا این خانم ها. چه فحاشی ها که صورت نگرفت. و در یک لحظه شما فکر میکنید که در کجای این زمین و زمان قرار گرفته اید؟ آیا ایرانیان سرششون چنین است که در چنین منجلاب روانی و هیجانی در غلطیده بشوند؟ زمانی هستش که ما در این فضاسازی قرار میگیریم، دیگر قدرت اندیشه خود رو، رفتار بزرگ منشانه خود رو از دست میدهیم، خود نیز تابع میشویم، خود نیز تولید کننده میشویم. فاصله ها در واقع از بین میرود. میافتیم در درون همین مکانیزم روانی، رفتار بچگانه تولید میکنیم. این که من میگویم رفتار بچگانه، این یکی از تئوری های روانشناختی هستش عزیزان من. این به معنای این نیستش که هر فرد کودکی دارای این نوع رفتار باشد. رفتار کودکانه به اون معنایی که رفتاری که فاقد در واقع عقلانیت است، راسیونل نیست، روی هیجان، روی سانتیمان و یا احساس عمل می کند، به این معنا هستش. بنابراین توهینی به عزیزان ما، نوجوانان ما، اینا هرگز نباشد به هیچ وجه. حال با توجه به این عزیزان، شرایطی به وجود می آید که همه سعی می کنند که شرکت بکنند. یکی از ساماندهندگان رسانه های مهم فرانسه روزی چنین می گفت، ازش درباره تبلیغات پرسیدند. گفت به عنوان نمونه من خدمتتون عرض میکنم، زمانی که شرکت کوکاکولا از ما تبلیغات میخواد، یعنی تبلیغات میخره، کوکا از ما چه میخواهد؟ او میگوید کوکا از ما یک زمان میخواهد، زمان برای یک مغزی میخواهد، مغزی که آماده هست که پیام کوکا به این مغزی که آماده جذب هست اون رو بخره. یعنی چی؟ کوکا به معنای یک محصول بازار، ذهنیت هایی که در واقع این رو تحت تأثیر قرار میگیرن و میخرن. این بر اساس عقلانیت، بر اساس فکر فلسفی، بر اساس خردگرایی نیست. در یک لحظه چگونه او را شیفته خودت بکنی و این مغز تابع اون قرار اون کمپانی بزرگ بشود. و در اینجا که این عقل، این مغز در واقع میره و میپذیره و بدون فکر کردن یک پدیده ای رو، یک کالایی رو شیفته و والا شیفته او میشود، بنابراین در اینجا دیگر این فضاسازی، این رنگ، این تبلیغات، اون لحظه، اون احساس، اون اموسیون این فرد رو در خود میبلعد. و در ارتباط با وضعیت ما نیز چنین است. یک پدیده‌ای به نادرست وجود دارد و پس از این به حول این یک سلسله رفتارهای بسیار بسیار نامناسبی روی میدهد و همه در این شرکت میکنن و دیگر قدرت انتقادی از دست میرود. فرد مبتذل یا رفتار مبتذل اون رفتاری است که از خرد و از انتقاد به دور افتاده است، همه چی را میخورد و مصرف میکند، یک لحظه فکر نمیکنه خب چرا این کار را باید بکنه. بله، ما نسبت به پدیده‌های کوچک و بزرگ نیز نظر داریم، میتونیم تحلیل بکنیم، مسلمه. بس بس این نیست که ما خودمون رو جدا بکنیم. ولی زمانی که اون پدیده نامطلوب رو میگیریم و بدون فکر، بدون انتقاد در دستگاه خودمون باز تولید میکنیم، غلو روش میکنیم، دروغ سازی میکنیم و این رو در واقع به داخل جامعه میرسانیم و تلاشمون در این هست که به دیگران ضربه بزنیم که دروغگویی رو در سطح جامعه گسترش بدیم. اینجا دیگر یک روند دیگری هست. ببینید در همین مراسم کسانی که از بیرون این مراسم حملاتی کردند و یا کسانی که در داخل این مراسم به عنوان ملی مذهبی یا چپگرایی هر کدوم با منافع تنگ نظرانه سیاسی خودشون یا سر کردن که در واقع بقاپن، بروباین، دستبرد بزنن با یک حرف نامربوط، با یک چهره نامربوط نسبت به خود پدیده اصلی که دادن یک جایزه به یک خانم ایرانی و در ارتباط با بزرگمنشی انقلاب ایران هستش، از اون خارج میشه، میاد به حاشیه، میاد به جز، از این جزها، حاشیه ها یک پدیده بزرگ میسازد. و این پدیده بزرگ دیگر جدا شده هست از چی؟ از امر خرد. و این تبدیل میشه به یک ماشین تبلیغاتی. این ماشین در برابر اون ماشین همه در حال خرد کردن همدیگر با حسابگری های بسیار حقیر سیاسی و گروهی و فرقی و غیر و غیره خود و هر کدوم میگوین که ما حق داریم. و بنابراین شما وقتی که میگید که خب این میگوید که حق دارم، راجبه چه چیزی حق دارد؟ برای اینکه خودنمایی بکند؟ برای اینکه حرفش رو نشون بده؟ برای اینکه خودش رو در برابر دوربین ها بنمایاند؟ برای چی حق دارد؟ منظور چیست؟ کسانی که به پادشاهی اعتقاد ندارن ولی که تمام تلاشش در این است که در اون مراسمی که مربوط به پادشاه نروژ از شرکت بکنن، خب تناقض رو چجوری میشود توضیح داد؟ کسانی که در واقع به خود اصل مطلب مسئله جایزه نوبل توجه نمی کنن و تمام حاشیه ها رو میگیرن برای زدن در واقع یک شخص، یعنی از مسیر خارج کردن این مطلب، این منظور چیست؟ بنابراین در چنین حالتی شهروند از رفتار عقلانی و متین خودش خارج می شود و نخبه نمی تواند نقش داشته باشد. نخبگان سقوط می کنند و اونها هم می آیند و در درون رسانه ها بخش دیگر به نحو دیگری همون فضا را باز تولید می کنند. حال این که میگویم نخبه، میتوانیم برها تفاوتهای فکری داشته باشیم در ارتباط با تعریف نخبه، البته چون یک مبحث بزرگ جامعه شناختی هستش، ولی در همین شرایط کنونی اونایی که خودشون رو به عنوان نخبگان سیاسی میدانن، یعنی در واقع مسئولین سیاسی به نحوی بگیم، اینا نقششون چیست؟ اگر شما نخبه سیاسی هستید باید به جامعه گرما ببخشید. از چه طریقی؟ از طریق ایده هاتون، از طریق برنامه هاتون. برنامه شما در عرصه اقتصاد، در عرصه دموکراسی، در ارتباط با لایسیته، در ارتباط محیط زیست، در ارتباط با مناسبات جهانی چیست؟ چرا من صدای از این گونه سوژه ها نمی شنوم؟ این بیان همون سقوطه. نخبه ای که هیچ نظری ازش نمیشنوید تبدیل میشود نخبه ای که چهرهشو نشون داده که فلان حرف عامیانه و مزخرف رو تکرار بکند. نوعی دروغگویی، دروغگویی به نوعی در واقع پرهیزگاری، تقوا تبدیل میشود. دورنگی به نحوی به تقوا تبدیل می شود. و همه هم مؤدبانه در ارتباط با این نیرنگ ها کوتاه می آیند، ساکت می شوند، بدی ها رو مطرح نمی کنند. به این ترتیب نخبه و فرد عامی در یک سطح قرار میگیرند، در این فضایی که همسان فضای بو هست و دیگر همه چیز از بالا به پایین میآید، ارزش‌های بالا کنار میرود و در سطح جامعه، اونجایی که کف جامعه هستش، انواع اقسام تبلیغات و در واقع پیام های به اصطلاح جالب شنیدنی ولی در عین حال بیان در واقع یک سقوط جاری می شود. خب عزیزان ببینید، آنکه که برای ما مهم هست به این جنبه ها باید دقت بکنیم. این آسیب ها چگونه من میتوانم دسته بندی بکنم؟ یک، سقوط از خرد، هیجانی بودن، توی فضای عامیانه غرق شدن، فکر نکردن، اندیشه نکردن. اندیشه کردن بسیار مشکله، بسیار مشکله. شما یک صدایی رو میشنوید، بلافاصله واکنش نشان میدهید، بوغی رو میشنوید، بلافاصله واکنش نشان میدهید. این بیان احساس، نوعی رابطه با اعصاب داره، نوعی رابطه با ضمیر ناخودآگاه داره، نوعی رابطه با رفتارهای غیر عقلانی انسان دارد و بلافاصله به اینها جواب میدهید. حال آنکه عرصه تفکر بیان چیز، بیان این که داده ها رو بگیرید، تحلیل بکنید، بررسی بکنید و خودتون شرکت بکنید. پس آسیب اول سقوط از خرده، سقوط از اندیشگری هست و رفتن به سوی هیجان هست. هر جا که فضایی است بلافاصله خودتون در اون غرق می شوید. سینه زنی هست فضا شما رو می گیره، غم زنی هست شما اون فضا شما رو می گیره. درک انتقادی دیگه ندارید راجع به سینه زنی یا غم زنی، راجع به این شوهای سیاسیگری، راجع به این شوهای رسانه‌ای، نه قدرت اندیشه از بین می رود. آسیب دوم، آسیب دوم در این استش که زمانی که این خردگرایی عملا رها می شود، ازش بیرون می آییم، چه چیزی تولید می کنیم؟ ابتذال در رفتار، بدگویی ها، فحاشی ها، رفتارهای بسیار زشت، دروغ گفتن ها. چه چیزی به شما اجازه میدهد که این کار رو بکنید؟ فقط یک لذت شخصی و فردی هست که در ابتذال فرد لذت میبرد، یعنی لذتی که میتواند از یک بحث فلسفی ببرد، از یک بحث سیاسی ببرد، تبدیل میشه به لذت از دروغگویی ها و خودش نیز شرکت میکنه. و این یعنی چی؟ یعنی این هستش که عملا بدگویی یک نوع وسیله برای هستی و شخصیت اجتماعی میشود. من چون بدگو هستم، ناسزا میگویم، پس هستم. این آسیب دوم. آسیب سوم این هستش که سوء استفاده های سیاسی و این بیان نوع شکست اتیک و اخلاق است. سوء استفاده های سیاسی ما میدانیم در تاریخ ملت ها همیشه وجود داشته. بحث من بر سر این نیست که برای اولین بار میآید، بحث بر سر این حجم از سوء استفاده های سیاسی در شرایطی که در واقع در عرصه سیاست بسیار بسیار دستخوش پراکندگی هستیم. سوء استفاده های سیاسی از این که از یک جایزه سوء استفاده بکنی برای جریان خودت که به فرض ملی مذهبی هستش، یا علیه او برای این که جریان خودت به فرض گرایش سلطنتی هستش. تحلیل بکنید. ولی زمانی که سوء استفاده میشه که به فرض این جایزه اعلام میشه که تقدیم میشه به کی؟ تقدیم میشه به آقای کروبی، که از این موقعیت سوء استفاده بشه که چی؟ که درباره ترامپ و ارزم حضورتون که قصه صحبت بشه. چه ربطی دارد؟ این برای اینکه این سوء استفاده، این موقعیتی که نورافکن روش افتاده میخواد بگه که تمام آنچه که من اعتقاد دارم رو باید بگویم، این سوء استفاده است. هیچ ربطی به موضوع ندارد، ولی او باید بگوید به عنوان یک جریان ملی مذهبی، و این سوء استفاده از این موقعیته. و بنابراین بیان فرقه گرایی است، دوگماتیزم از جانب هر گرایشی که میخواهد باشد، یا فلان شعار داده شود، فلان شعاری که ایرانیان میدونن که از چه ناحیه‌ای میآید. در این بحث‌های کناری، در این ماجرایی که به هر حال دیدیم، این بیان چیست؟ بیان نوعی شکست گروه‌های سیاسی هست. سوء استفاده‌های سیاسی و شکست اخلاقی و اتیک. بله. این مورد سوم. مورد چهارم. مورد چهارم در این استش که آدم ها مثل هم می شوند، یکسان می شوند، و این بسیار بسیار بد هست. یعنی این فضا همه رفتارها رو عین هم می کنه، فاصله ها از بین می رود. در جامعه شناسی یک مفهومی وجود داره، هونژغر، که مطرح می کنه میمتیک. میمتیک یعنی باز تولید اتوماتیک رفتارهای ناپسند در اجتماع، بدونی که فکر بکنی بر اساس عادت و بر اساس در واقع اون چی که ذهن تو میگیرد، میگیرد و باز تولید میکنه. یعنی احتیاجی به عقل و فکر نداره، میگیرد و تولید میکنه، میگیرد و تبدیل به عادت میشود. و این یکی از پدیده هایی هستش که سقوط تمدن ها رو به بار می آورد، از ویژگی ها و برجستگی های خود عبور می کند، از سربلندی ها صرف نظر می کند، می آید در پایین، می آید در کف، و در واقع فرد همراه می شود. همراه که شد، یعنی در واقع با عادتهای بد مانند دیگران رفتار می کند، و دیگر ویژگی خودش رو که می توانست چیز دیگری باشد نمی تواند نشان بدهد. به ابتذال کشیده می شود. و این هم یک نوعی لذت‌جویی نارسیسیکه، خودپرستی است در ذهن. این یعنی هم تنبلی است، هم سقوط، هم یکسان شدن، و هم اون لذت حقیر نارسیسیک فردی که به اون فرد، در واقع اون فرد رو تشویق میکنه که چنین رابطه‌ای داشته باشد. پس بنابراین همه مثل هم شدن بسیار بسیار ناپسنده. خودتون باشید، فکر بکنید. مورد پنجم، شاید در این دوران بشود گفت به فرض ایرانی‌ها به دنبال یه مقدار فروکشی جنبش زن زندگی آزادی که بیان سربلندی ملت ایران بود و هست، برای انسانهایی که به اعماق نمیرون و ادامه انقلاب رو نمیبینن، چه بسا در دل خودشون نوعی احساس شکست یا دل سردی میبینند. بنابراین اونهایی که احساس شکست و دل سردی میبینند، برای خودشون انگیزه هایی رو میخوان به وجود بیارند. این انگیزه ها به چه ترتیبی؟ از طریق شرکت در این کارزارهای سقوط، خود انگیختن. به چه ترتیبی؟ اگر اون طرف موتور به اصطلاح خاموش شده است، خود موتوری باید بسازد که این موتور موتور ابتذال است و ابتذال به او جان میدهد. برابر این هستی فرد به نحو دیگه‌ای میچرخد. توهمی داشت چون نمیتوانست تحلیل بکند و امروز حال با این دلسردی چه بکنه؟ بنابراین میاد در این فضا شرکت میکنه. و آسیب ششم که البته بحث یاده، در این فرصتهای دیگری من به این مطلب خواهم پرداخت و یک نوشی هم در دستور کارم هست. آسیب ششم، ببینید عزیزان، این فضا فضای خوبی نیست، فضای ابتذال، و چه بسا بیان عزت نفسی است که تخریب شده، چه بسا واقعیت شخصیتی هست که به فروپاشی شخصیتی رسیده است. یعنی هر کدوم از ماها دارای شخصیت روانی هستیم، روانی، اجتماعی، سیاسی و غیره، و زمانی که در واقع این شخصیت در بحران قرار میگیره، پارگی درش به وجود میآید، روی چه چیزی بیستد؟ از نظر سیاسی پایه سست و یا ویرانه، از نظر جامعه شناسی و نقشش در جامعه فرعی هستند و اینها در واقع جایگاهی ندارن، از نظر روانی نیز در واقع دستخوش تشتت و ارزش‌هایی هستش که ارزش‌های بالای انسانی، ارزش‌های والای فرهنگی نیستند. به خورده ریزها می پردازد، در حاشیه فرو می رود، در میدان ابتذال وارد می شود و این امور به او نیرو می بخشد. من برای اینکه نیروی خودم رو بگیرم، از فلسفه می گیرم، از اندیشگری می گیرم، یا از عناصر ابتذالی در جامعه می گیرم. جنبه های مختلف می تواند به من نیرو بدهد. اون تا اونجایی که در واقع من از درون ابتذال نیرو میگیرم، این به یک امر ناپسند و مخربی تبدیل میشود، زیرا خود در تخریب و ویرانگری در جامعه مداخله میکند. در این لحظه اجازه بدهید که بحثم رو به پایان ببرم عزیزان، و این که یادمون باشه انقلاب زن زندگی آزادی در اعماق در روان انسانهای ایرانی ادامه دارد. یادمون باشه که در این جهان ما نیازمند در زن دوستان جهانی که وفادار به انقلاب هستند نیز هستیم. یادمون باشه که کمبودها در ارتباط با جامعه ما از نقطه نظر فرهنگی و در واقع سیاسی بسیار بسیار زیاد هستند، و یادمون باشه که در این جامعه ما جامعه هست که چالش های بزرگ محیط زیستی وجود دارد، چالش های بزرگ قدرت سیاسی و رفتن به سوی دموکراسی وجود دارد، چالش های بزرگی مانند مبارزه علیه اسلام و قرآن وجود دارد. اینا چالش های بزرگ هستی، به اینها باید توجه کرد، انرژی رو به این سمت باید کشوند. شما نمیتوانید مطلق در برابر تمام عناصر منفی عمل بکنید، ولی خودتون باید تولید کننده ارزش هایی باشید، خودتون باید بیانگر اراده ای باشید که تا اونجایی که میتواند جامعه رو به سمت بالا بکشاند، جامعه رو بهش فکرهای جدیدی بهش بدهد، در ابتذال فرو نرود، بگی دستتو بگیر به این اندیشه، دستتو بگیر به این پروژه های بزرگ، بیا بالا، جامعه نیازمند نیروی توست، نیروی تو به عنوان یک روشنفکر، نیروی تو به عنوان یک نخبه و نیروی تو به عنوان یک شهروند. ما متفاوت هستیم، ولی به یک چیز باید فکر بکنیم و اون این که جامعه رو که میخواهیم جامعه باید باشد که به امر بزرگواری انسان فکر بکند، تربیت برای بزرگواری انسان، برای حقوق بشر. و کسانی که در واقع در منجلاب فرو میروند نمیتوانند چنین پروژه‌ای داشته باشند، خود اونها تبدیل میشوند به تولیدگران ابتذال و ما باید از این امر گسست بکنیم. حرف من حرف اخلاقی نیست که بخواهم نصیحت به کسی بکنم، من دارم یک هشدار میدهم، من دارم در واقع میبینم که چگونه جامعه میتواند نیروهایش تحلیل بره، از بین برود. پس یک لحظه به خودمون نگاه بکنیم، به این فضا نگاه بکنیم، به تولید کنندگان ابتذال نگاه بکنیم و یادآوری بکنیم که چه چالش های بزرگی در برابر ما ایستاده است و فرهنگ خودمون رو و تربیت خودمون رو بالا باید ببریم. ما اگر در ابتذال وارد بشویم، ببینید جمهوری اسلامی سراپا یک ابتذال توتالیتاریستی هستش، بس بر سر اون نیست، روشنه او در برابر جامعه و بزرگواری در جامعه قرار گرفته است. آنچه که در درون جامعه هست و آنچه که در درون اپوزیسیون هست، آنچه که در درون در واقع جبهه روشنفکران و نخبگان هست، مواظب باشید که در این زمینه اون ابتذال های بزرگ بر ما در واقع غلبه نکند. ما می توانیم نقش مثبت تری رو در این جهان و در این جامعه ایفا بکنیم. پس به امید این که آگاهی، خرد، قدرت انتقاد در ما باز هم افزایش پیدا کند و به امید این که در واقع غرق در ابتذال نشویم، بلکه فکر بکنیم که بله ما میتوانیم نقش بهتری بازی بکنیم. بزرگواری در نقش داشتن یک نقش مثبت برای آینده فردای کشور خودمون. بله ما میتوانیم به طرز دیگری در جامعه نقش ایفا بکنیم. سپاس از شما.